بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم
صل على
محمد
جد درجة وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، در روزهای چهارشنبه بنا شد که یک جلسه را فقه مستحدث بگیم، یعنی بحث پیوند اعضایی که ما قبلا داشتیم و کرونا باعث شد که فقه مستحدث را تعطیل کنیم و کتاب القضا شروع کنیم، چون که دسترسی به کتابخانه ها دیگه بسته شد و خیلی محدود شد دیگه. بعدم که همین سفر ادامه دادیم دیگه، الانم که کتاب القضا را ادامه میدیم، ولی در این حال حاجای نوروزی و رفقا اصرار دارن که یک جلسه حداقل کتاب پیوند اعضا را ادامه بدیم، داشته باشیم فقه مستحدث. ما روزهایی که حاضر نبودیم که ایرجن بودم فقه مستحدث را گفتم و یک تیکه یک جلساتی هم پارسال گفتیم، مجموعاً 30-35 جلسه شده تا الان که دنباله اون سالهای قبل. ببینید، فقه مستحدث رو ما بر اساس مسئله های آخر تحلیل الوسیله بگیم. الان رسیدیم به مسئله هفته، بحث همین پیوند اعضا. در مسئله هفتش گفتیم که باید قبل از اون که مسئله هفت رو مطرح کنیم یک مدخلی بحث کنیم. اون مدخل این بود که اصلا آیا کندن عضو از بدن انسان زنده یا مرده جایزی؟ ما فعلا زنده رو داریم بحث میکنیم، باز بعد به مرده هم خواهیم رسید. ببینید، مثلا الان شخصی میخواد کلیهش رو بکنه بده به دیگری، این آیا جایزه یا جایز نیست؟ باز مسئله خرید و فروشش جداگانه، یا اشتباه نکنید، خرید و فروشش رو بعد خواهیم بود. باز مسئله این که اگر وصیت کنه که مثلا اعضای مرا بدید، آیا جایزه یا جایز نیست؟ اینا هنوز مسائلی است که بعد میاد. پس فعلا بحث ما بر اساس اون درسایی که ما در جلسات قبلی گفتیم این بود که آیا عضوی را از بدن انسان اگر جدا کنن جایز یا نه. الان انسان زنده حی عاقل میخواد یکی از اعضای بدن خودش رو بفروشه، حالا چه اعضای مثلا فرمسی کلیه باشه، چه رگی از پاش باشه و غیر ذالک، در آیا جایز یا جایز نیست؟ ما مدخل بحث رو باز کردیم در جلسات گذشته، گفتیم دو قول در قضیه وجود داره. یه قول اینه که میگه جایز نیست، یه قول اینه که میگه جایزه. فعلا قول اول رو داریم بحث میکنیم که یعنی میگه جایز نیست. ادله قول اول رو تا الان اینجا گفتیم در حقیقت. خب حالا رسیدیم به این دلیل روایی. دلیل روایی اینه که میگه سومین دلیل. دلیل اول آیه شریفه قرآن بود که لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه. دلیل دوم دلیل عقلی بود که ضرر به نفسه. و دلیل سوم در حقیقت حرمت تمثیل در فقه اسلامی است، یعنی مثله کردن. در حقیقت این آقای مدعی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که عضوی را از بدن انسان اگر جدا کنه و خواسته باشن به کسی دیگر هدیه کنن یا بفروشن، این برابر با مثله کردن. و مثله کردن در روایات ما ممنوعه. این یاکم و المثله ولو بالکلب العقور. خیلی خوب، پس محل تحریر نزاع دوستان عزیز روشن شد. کجای بحث هستیم؟ بحث ما در فقه مستحدثه، در مسئله ترقیق یعنی پیوند اعضا بر اساس مسائل آخر تحریر الوسیله که ما قبلا مسئله تلقیح را بحث کردیم، کتابش هم چاپ شده الحمدلله، تشریح را بحث کردیم و کتابش داره چاپ میشه انشاءالله، مسئله پیوند اعضا را هم داریم بحث میکنیم که الان رسیدیم به مسئله هفتم. مسئله هفتم یک مدخلی هست که در تحریر الوسیله نیست، از خارج باید اون مدخل را خوب بحث کنیم. اصلاً کندن عضو و جدا کردن عضو از بدن انسان زنده جایزه یا نه، تا بعد برسیم به این که آقا هدیهش کنه بفروشدش در غیره. دو قول در قضیه وجود داره. قول اول اینه که میگه شما حق ندارید از بدن خودتون جزئی را بکنید و به دیگری بدید. میگیم دلیلش چیه؟ میگیم دلیلش اینه که این جدا کردن عضو میشه مصلح و و اگر مثله شد جایز نیست. خب ما باید در اینجا اول معنای مثله را خوب بررسی کنیم، روایاتی که داره میگه مثله جایز نیست رو بررسی کنیم، و بعد اگر واقعا عنوان مثله در مورد ما صادق شد این دلیل درسته، و الا للقاعده این دلیل درست نخواهد بود. اجازه بدید من روایاتی که در باب حرمت مثله وارد شده بخوانم. یکی روایت را ببینید دوستان عزیز، روایات مثله را شما کجا میتونید پیدا کنید در فقه ما؟ کجای فقه هست؟ حرمت مثله کجا بیان شده؟ کجای فقه؟ یعنی آیا حرمت مثله در کتاب الحدود، در کتاب دیات؟ حرمت مثله در کتاب الجهاد بیان شده. شما الان به کتاب جهاد جواهر الکلام که جلد 16 بود فکر میکنم، حالا شمارش یادم رفته، دم دست دارم من از جواهر الکلام، دو تا دوره دارم، یک دوره چاپ قدیم دارم که بردمش محل و مدام همینطور تورق میکنم، مسائلش رو نگاه میکنم، و یک دوره هم چاپ جامعه مدرسین دارم که اینجا دارم در یک قدیم. دیشب هم این رو باز مراجعه کردم، کتاب های دیگر هم مراجعه کردم. روایات در وسائل و شیعه در کتاب الجهاده، در کتاب کافی من آوردم جلد 6 را نگاه کردم، در کتاب الجهاده. روایات حرمت مثله در کتاب جهاده که پیامبر اکرم به مناسبت این که فرماندهان رو میفرستادن به جهاد بینا یک دستوراتی میدادن. حالا من اجازه بدید یکی از اون دستورات رو بخوانم. نگاه کنید سند روایت، من یک روایت میخوام بخوانم، چون ما روایات مثله را قبلا یک مقداری خوندیم و بحث کردیم، الان اینجا من یک روایت را حداقل بخوانم. در باب تشریح میت ما روایات مصدر یک دسته ای رو خوندیم و سندن و دلالتن بررسی کردیم، ولی به خاطر بحث ما هم لازم. مرحوم شیخ کلینی رحمت الله علیه، ثقت الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی، متوفای 329 بنابر قول مرحوم نجاشی رحمت الله علیه، و 328 بنابر قول مرحوم شیخ طوسی. ما خیلی علما سال فوتشون یک سال چینی اختلافی هست. شیخ بهایی گاهی میگن 1030، گاهی میگن 1031. علامه مجلسی رو گاهی میگن 1111، گاهی هم میگن 1110. این نمیدونم منشأش واقعا چیه. من در یکی از این نوشته های خودم یک تحلیلی کردم که شاید در اواخر سال که اتفاق می افتاده این قضیه فوت، دیگه بعضی ها می گفتن آقا مال سال بعد حساب می شه، بعضی ها می گفتن مال سال قبل حساب می شه، از این جهت شاید یک اختلافی باشه. ولی آقا نجاشی عزبته در بین علمای رجال و همیشه قول نجاشی مقدمه، اتفاقا در اینجا برعکس شده. الان اون چی که مشهوره بین آقایون و علما اینه که قول شیخ طوسی مقدمه، معروفه. قول شیخ طوسی اینه که نجاشی در 328 فوت کرد. در سال 329 هجری قمری علمای بزرگی فوت کردن. پدر صدوق هم در 329 فوت کرد، علی ابن باقوی قمی. استاد مرحوم شیخ صدوق هم محمد ابن الحسن ابن الولید که خیلی صدوق از او متأثره، در 329 فوت کرده. 329 تویاتون باشه آخرین سال غیبت صغرا است، آخرین سال غیبت صغرا 329. پس اینم در باب سال فوت مرحوم ثقت الاسلام کلینی، محمد ابن یعقوب کلینی الرازی میگن چون در ری بوده، کلینی میگن چون از قریه کلین بوده علی وزن قریش، درست؟ البغدادی نوشته رو روی کتاب‌های چاپ بیروت به خاطر ایشون آخر عمر کتاب را که بعد از 20 سال تألیف کرد برد به بغداد و بر علمای بغداد عرضه کرد. در بغداد هم فوت کرد و قبر او را در بیرون بغداد قرار دادن. قدیم علما و بزرگان و هر کسی رو چنین با فاصله محل سکونت می‌رفتن دفن می‌کردن، لذا مزارها نوعاً از محل سکونت جدایه. درباره حضرت فاطمه معصومه علیها السلام هم می نویسن که بنو الاشاعره در بیابان بودن و برای خودشون گلدار و کشاورز بودن، حضرت فاطمه در فاصله اونها. بعد اولین گروه که آمدن کنار قبر حضرت فاطمه ساکن شدن بنو الاشاعره بودن. حضرت رضا را هم در بین نوغان و سنابات و تابران و توس در بین اینها با فاصله دفع میکردن. خب این روایت را مرحوم کلینی نقل میکنه. از کی؟ استاده کلینی کیان؟ اون ری مرکز محدثان بوده، اون مرکز محدثان بوده، لذا مرحوم کلینی میگه عدتون من اصحابنا، یه گروهی. هر جا کلینی میگه عده یعنی گروهی از اصحاب ما، حد اقلش اقل جمع چند تاست؟
سه تا.
بدونید که از سه نفر بیشتر بوده و این دلالت بر این میکنه که عده یعنی یک گروه در حیره. و قطعا حتی سید محمد موسوی عاملی صاحب مدارک الاحکام که خیلی آدم سختگیریه در اسناد، میگه آقا عده کلینی بدانید که خودش مشکلی نداره. چرا؟ چون حداقل سه نفر بودن و در میان سه نفر حداقل یک نفر فقه و قطعا بوده. بعدم مشایخ کلینی، دوستان عزیز، ما نگاه ما اگر به نگاه قرینه‌ای باشه که من انشاءالله به کم کم شما را با این مذاق آشنا میکنم، دوستان عزیز، علمای ما اصلا این فکر رو نداشتن که تک تک راوی ها را بررسی کنن. من انشاءالله بخوام یک درسی شروع کنم، تو کانال میگذارم گوش کنید از هفته آینده برای رفقای بهارالعلوم، و اونجا توضیح خواهم داد منهج قدما را در علم رجال. اونا منهجشون صغروی نبوده آقای دکتر، اونا منهجشون کبروی بوده، یعنی نگاه کلی میکردن از باب طبقه شناسی، از باب کتاب شناسی. این قول علامه هلی بود اولین بار آمد علم رجال را صغروی کرد و تک تک راویان را بررسی کرد، ویلا قدمای ما از یک افق بلندی نگاه میکردن از لحاظ طبق شناسی و کتاب شناسی. لذا یک درسی در کانال دارم که از کانال حوزم پخش میشه به عنوان درس متن رجال نجاشی رو ما تدریس میکنیم. اونجا مدام به رفقا میگم نگاه کنید، نجاشی اصلا وارد ثقتان و ضعیفان نمیشه، وارد طبقه راوی میشه، وارد سند کتابش میشه. معلوم میشه اصل کتاب های رجال قدیمی اینطوری بوده، لذا کتاب های قدیم ما فهرست بودن به قول آقای بروجردی، نه کتاب رجال، فهرست کتاب ها بودن. عدتون من اصحابنا، عدتون. خب این عده کیایان دوستان عزیز؟ ما در کتاب رجال مناهج الفقها فی علم الرجال و دورها فی الفقه مفصل یک مقاله درباره عده کلینی بحث کردیم. عده کلینی را با عنوان با راوی بعد شما میشناسید. مثلا اینجا وقتی میگه عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد، در کتاب وسائل الشیعه جلد 20، خب یعنی آخرین جلد، یک مدخل مقدمه سومی داره در باب عده های کلینی. میگه آقا عده‌ای که از احمد ابن محمد روایت میکنن کیان؟ عده‌ای که از سهل ابن زیاد روایت میکنن کیان؟ مشخص میکنه، میگه عده‌ای از احمد ابن محمد روایت میکنن فلانی و فلانی و فلانی. دیگه ما میدونیم این عده کیه؟ پس نگاه کنید، عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد. این احمد ابن محمد در اینجا کیه؟ شما اگر به کتاب الرعایه شهید ثانی مراجعه کنید، میگه آقا احمد ابن محمد یک عنوان مشترکه. ما احمد ابن محمد ابن یحیی هم داریم در طبقه بعد از کلینی، یعنی دقیقا بعد از کلینی بوده یا معاصر کلینی، ببخشید در همون نیمه اول قرن چهارم بوده، معاصر کلینی، چون پسر استاد کلینیه. احمد ابن محمد ابن یحیی، خود محمد ابن یحیی استاد کلینی بوده. الان در مرحله اول بیشتر روایات را کلینی از علی ابن ابراهیم نقل میکنه، در مرحله بعد از محمد ابن یحیی، یعنی قریب به 6000 روایت را از علی ابن ابراهیم و بخش دوم از محمد ابن یحیی. ما الان احمد ابن محمد ابن یحیی داریم، پسر استاد صدوق، یعنی پسر محمد ابن الحسن ابن الولید، باز احمد ابن محمد ابن الحسن که استاد مفیده، مفید متوفای 313 از اون نقل میکنه. این دوتا محمد، احمد ابن محمد، که اینا به قول شهید در صدر سندها هستن، یعنی اول سندها بعد از شیخ طوسی. دو تا احمد ابن محمد داریم تو وسط سند، یکی احمد ابن محمد ابن خالد برقی که الان همین آقا احمد ابن محمد ابن خالد برقی است، صاحب مخاصم احسن، و یک احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی داریم که از اکابر الذی یلقی السلطان وجوه هم، مرحوم نجاشی می نویسه از وجوه قمی ها هست، بزرگ قمی ها هست، الذی یلقی السلطان، رابطه بین مردم و سلطان. این دوتا احمد ابن محمد و دوتای اول میشه چهارتا. یک احمد ابن محمد هم در آخر سند داریم، احمد ابن محمد ابن نبزیر که صاحب الرضا معروفه، ثقتون ثقتون، نجاشی میگه ثقتون ثقتون، خزاندار سه تا خلیفه عباسی بوده، به دستور حضرت رضا اجازه گرفت رفت و آقایون یک نکته تاریخی یادتون باشه، نوع خزاندارهای خلفای عباسی از اصحاب ائمه ما بودن و این نشان این است که امانتداری اینا چقدر مهم بوده ها، که خلفای عباسی اینا رو میبردن صندوق دارشون کردن. یکیش همین محمد ابن اسماعیل ابن بزی ها. خب دقت کردید، احمد ابن محمد مرحوم شهید ثانی در الرعایه میگه به روایتی که همچین راوی چند پهلو چند نفره درش باشه میگن عنوان مشترک، به این عنوان میگن عنوان مشترک، به حدیثش میگن حدیث مشترک. این عنوان یک تخصصی در علم رجال و درایه داره به نام معتلف و مختلف. بعد شهید میگه خب اگر شما شناسایی کردی که احمد ابن محمد کیه چه بهتر، شناسایی هم نکردی فالکل ثقات، همه ثقه پنجتا همشون. خب پس سندش این شد، عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان الوشا. وشا دوستان عزیز توجه داشته باشید، لقبه دیگه، درسته؟ وشا لقبه، مثل تمام. وشا یشی یعنی کسی که تزیین کننده است، قدیم به آرایشگر و کسی که مخصوصا صورت مردا و زنا را تزیین میکرده میگفتن وشا. الواشیه در مکاسب خوندم دیگه، وشایشی یعنی زینه، دقت کردی؟ بعد میگه وشا صفت نسبت، مثل تمار، مثلا قمات، مثل اینا. حسن ابن علی ابن زیاد وشا نجاشی در باری او میگه من وجوه اصحابنا، عبارت چه من نمیشتم، من وجوه آفه طایفه، از بزرگان این طایفه هست، اینم که وشا. بعد طبقه بعد ببینید، سه طبقه تالان خوندیم، کلینی 329، عدتون من اصحابنا یک طبقه، احمد ابن محمد ابن خالد برقی طبقه دوم، حسن ابن علی ابن زیاد الوشا طبقه سوم، ان محمد ابن حمران، محمد ابن حمران نحدی دوستان عزیز، باز از اکابر علمای ماست، اصلا در کتاب رجال نجاشی صفحه 359 نوشته ثقت. بس اینا همه ثقه هم تالان که همه شون بزرگان هم، همه شیعه دوازده امامی هم. و ببینید دوستان عزیز، اگر در سلسله سند واو بود معناش اینه که در یک طبقه از دو نفر نقل میکنه، میگه ان محمد ابن حمران و جمیل ابن دراج، جمیل ابن دراج جز اصحاب اجماع، از بزرگان اصحاب ائمه معصومین علیهم السلام، حضرت بابر و صادق، جمیل ابن دراج، نوح ابن دراج، اینا دو برادر بزرگ، خود دراج، اینا شخصیت های بزرگ، یعنی خاندان حدیثی هم. خب شیعه دوازده امامی، شما نگاه کنید، ممکنه شما بگید آقا چرا در یک طبقه دو نفر را آورده کلینی، این معلوم معناش اینه، بارها گفتم معناش اینه که میخواد بنرسونه که حدیث در اون طبقه معروف بوده و معروف بودن حدیث هم آقای یک آثاری داره که ما در این درسی که تابستون برای رفاهای مدرسه بقیت الله تهران من داشتم و همینطور دفتر تبلیغات با عنوان مدخلی بر مکتبهای فقهی معاصر، اینو توضیح دادم که بالاخره دو تا اتجاه در میان علمای ما هست، یکی اتجاه شهرت که دنبال شهرت هم مثل آقای گروجردی میگه شهرت در زمان ائمه رو باید پیدا کنیم، چون ائمه قاعده دادن خود به مشته رو بیدست، شهرت در بین قدما را پیدا کنیم، شهرت در بین متأخران و در بین معاصران، این خوب است، این قاعده است و بزرگ است. خب این روایت از حضرت صادق علیه السلام، روایت چیه دوستان عزیز؟ پس نگاه کنید سندش هیچ مشکلی نداره، سندی که تمام راوی، گاهی به رفقا درس خارج میگیم آقا حدیث صحیح چیه؟ اما با حدیث سید
مولای درزش نره.
همین دیگه، مولای درزش نره. این ما الان داریم تخصصی بحث میکنیم، یعنی اصطلاحه. اصطلاح شناسی ما طلبه ها با تقویت بشه. دوستان عزیز، شما یک وقتی بیکار هستید اصول فقه رو بردارید، تمام اصطلاحات اصول فقه رو استخراج کنید. من همه رو استخراج کردم در اصول و فقه و رجال و درایه، مجموعه اصطلاحات شده 250 اصطلاح. یعنی اینا اطلاعات عمومی اولیه طلبه. آقا صحیح چه روایتی است؟ صحیح روایتی است که یک، اولا سلسله سند داشته باشه، دو، راویانش همه فقه باشن، سه، همه 12 امامی باشن. این شد تعریف ما تو مقوله علمی. دوستان عزیز، تو مقوله طلبگیه که هر جوری مثلا جواب میدیم، همینطور هر که سوال کرد یک جوری سر تاش جمع میکنیم، او فایده نداره. ما باید عادت کنیم که بیم تو دایره علم، هر چیزی رو در حیطه علم بحث کنیم، از اون حالتی که در جو جامعه نسبت به ما دارن خارج بشیم. میگه حدیث صحیح خود زند ابی عبدالله، حضرت صادق علیه السلام فرمود، کان رسول الله صلی الله علیه، کان رسول الله، کان هر جامعه. دوستان عزیز، از نظر ادبی توجه داشته باشید، دلالت بر استمرار میکنه. آفرین، یعنی داره فعل رسول خدا را نشون میده. فعل کان رسول الله اذا بعث سریتا، وقتی که میفرستاد یک سریه ای را. ما الان در کتاب های اصولی شیعه اصلا مدخلی نداریم که بحث کنه که آیا فعل ائمه و فعل پیامبر حجتون الله. چرا؟ چون بیشتر افعال حضرت رسول از طریق ائمه نقل شده، لذا تو دایره اقوال ائمه میره و اقوال ائمه نهایتش خبر واحده و ما داریم خبر واحد را که بحث میکنیم. اما کتاب های سنی اهل سنت همشون از قدمایشون، مثل همون امام الحرمین جوینی که من دیروز اشاره کردم، متوفای 474، کتابی داره به نام التلخیص، اصلا یک مدخل همین بود، حجیت و سنت الرسول، حجیت و فعل الرسول. همینطور چند کتاب دیگه که نگاه کردم، اینا یک مدخل دارن، بحث میکنن فعل حضرت رسول های حجت یا نه، دال بر وجوب یا نه، دال بر استحباب یا نه، دال بر اباحه هست یا نه، چی رو میرسونه. خیلی مدخلها را گاهی در کتاب های اهل سنت میشه پیدا کرد که ما کمتر به اونا پرداختیم. کان رسول الله اذا بعث، ای فعل رسول خداست. خب فعل رسول خدا هم حدیث، دوستانه نیست، توجه داشته باشید. شیخ باهی الحدیث رو تعریف میکنه، میگه الحدیث ما یحکی قول المعصوم او فعله او تعبیره. نه نه نه، یحکی یعنی لفظ، اصطلاح خاصی نیست. به همین دلیل بعد یا با لفظ دیگه بیکار بردن. کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا بعث سریتا، بعث یعنی فرستادن، لذا میگن بعث رسول. یک چیزی رو که آدم هل میده که بره اسمشو میذارن بعث. مردگان که از قبر برخیزن، خب باید اینا رو یک هل بده خداوند متعال، این رو میگن بعث اموات. رسول باید جلوشون باز بشه، اینا رو هل بدن، میگن آقا برید به سوی مردم، این میشه بعث رسول. در مورد سید کلب سیود هم ما قاعده را داریم، که قاعده کلب سیود چیه؟ کلب سیود اینه که او را وقتی بفرستن برود، و اذا منعه امتنع وایسته. ببینید اونجا عبارت شهیدینه و بزرگان ما، اذا بعثه، اذا بعثه برود ذهب، و اذا منعه انزجر وایسته. بحث سریه، سریه معنیه دوستان عزیز، اون جنگی که پیغمبر اکرم خودشون میرفتن از نظر علم تاریخ شناسی، اون رو میگن غزوه. اگر خود پیغمبر حاضر بودن میشه غزوه، جمعش میگه غزوات. اگر پیغمبر حاضر نبود و یک فرماندهی رو تعیین میکرد، اسمش میذارن سریه. لذا علمای مورخ مثل مرحوم دکتر ابراهیم آیتی رحمت الله علیه، که از اقوام نزدیک ماست، به قول خودشون میگفته من در 100 سالی تاریخ اول اسلام در جهان اسلام مثل من نیست، و در اعلام عرب در ایران مثل من نیست، سرایای پیغمبر و غزوات پیغمبر را توضیح دادن و از هم جدا کردن. پیغمبر سریه ای را که می فرستاد دعا به امیرها، فرمانده او را می خواند، می گفت بیا. فاجلسه او الى جنبه، او را کنارش می نشان. اجلسه متعدیه دیگه، باب افعاله، جلسه یعنی نشست، الان من و شما جلسه نشستیم، ولی اجلسه او یعنی میگه بنشین بنشین. فاجلسه او الى جنبه، در کنارش. و اجلسه اصحابه، دیگر سربازان را هم میشون نشوندن، بین یدیه پیش روشون، و حضرت براشون صحبت میکردن. ثم قال، بعد حضرت میفرمود سیروا بسم الله و بالله، سیر کنید، حرکت کنید با نام خدا و بالله و قدرت خداوند، فی سبیل الله، در راه خدا. این فی سبیل الله که میاد، چون توجه داشته باشید سیر عامه دیگه، آدم شب میتونه برای مسافرت هم سیر کنه، ولی اون سیر جهاد نیست. جاهده به معنای کوشش کردن است، چه در راه صدام باشه چه در راه مثلا جمهوری اسلامی باشه، هر دو جهاده. لذا قرآن وقتی میگه مقید میکنه، یجاهدون فی سبیل الله، سیرو و بسم الله و بالله، فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، بر سبک رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم. خب تا اینجا فرمود سیرو، بعد حضرت میفرماد لا تقدرو. قدر دوستان عزیز با غینه، یعنی در واقع چیکار؟ یعنی حق بازی کردن، کلک بازی کردن. لا تقدرو، سر مردم کلا نگذارید، مثلا اگر اونا تسلیم شدن کلا نگذارید از پشت برید اونا را همشون را قلع و غم کنید. غدر یعنی حیله بازی و نیرن. بله، البته ما توجه داشته باشید در خود فقه دوستان عزیز یک باب داریم در کتاب الجهاد که میگن در کتاب الجهاد یک مورد استثناء شده که در مقام جنگ خدعه درسته، ولی که دشمن رو بخواب. ولی زا همونجا یک حدیثی نقل میکنه در جواهر الکلام بود از امیر المومنین علیه السلام که حضرت امیر وقتی آمد به عمر بن عبدود، صحیحش عبدود، به فتح واف، وقتی که آمد با عمر بن عبدود برخورد کرد، بعد از اون کانال رد شد، او هزار نفر سوار عرب را حریف بود دیگه. حضرت امیر علیه السلام بایش برخورد که کردن، در کیفیت کشتن نقلهای مختلفی است و که صحنه جنگ چطوری بوده معلوم شد مختلف بوده دیگه، مراحل گوناگون. یک صحنه‌ش که نقل میکنن اینه که حضرت امیر علیه السلام فرمودن که بنا بود تو که تنها بیای، چرا دو نفر آمدی؟ تا این کلمه رو حضرت امیر علیه السلام فرمود چرا دو نفر آمدید، او غرورش گفت تا نگاه کرد به پرویش، حضرت یک ضربه ای زد بهش. نگاه کنید اینجا در واقع، ولی یک جمله هم از پیغمبر اکرم هست که فرمود الحرب خدعه، ولی ایمان میدان جنگ ها. لا تقدرو، با مردم خدعه و نیرنگ نکنید، با کسانی که میرید به اونها برخورد کنید. ولا تغلو، غله یغلو، غله یغلو دوستان عزیز در لغت فقه لغتش بدونید دو معنا داره. یک معناش به معنای غلوف کردن، غله یغلو، اصلا به معنای ببخشید غله یغلو، او غلا یغلوی، غله یغلو یک معناش به معنای غل یعنی زنجیر، از الاغلال فی اعناقه، زنجیرها، غلهو یعنی زنجیر کردو، خذوهو فغلوهو ثم الجحیم صلوهو، بگیریدش در زنجیرش کنید بعد در آتش او رو عذابش کنید. این یک معنای غل، یک معنای غل یعنی دزدیدن. لذا در روایات داریم که درباره پیغمبر اکرم هست که رسول غال نیست، یعنی رسول کسی نیست که یک مالی رو برداره. یک وقتی غنایم را که میخواستن تقسیم کنن، یکی از اصحاب رسول خدا آمد به حضرت رسول فرمود که یا رسول الله اعدل، به عدل رفتار کن. حضرت فرمود الا ما اعدل فمن یعدل، اگر من به عدل رفتار نکنم کی میخواد به عدل رفتار کنم؟ لا تقدرو و لا تغلو و لا تمثلو مثله نکنی. اینجا محل استشهاد ماست. یعنی میخوام بگیم این روایت دلیل است برای اینکه عرض سنت شریف با سعادت شما کندن عضوی از بدن انسان جایز نیست. چرا؟ چون کندن عضو به هر جور که باشه مثله حساب میشه و مثله جایز نیست. حالا اجازه بدید دوستان عزیز، من هنوز دنباله حدیثم باید بخونم که تمام بشه و ما یک کار هم میتونیم بکنیم. یک هفته کلن فقه مستحدث بگیم، یک هفته تفسیر بگیم، یا نه برای اجازه بدید تفسیر بگیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.
آمین.